السلام عليكم ورحمة الله. خدمة حضرات آقایان شیخی نکویی اکبرزاده و فیض الله حسنی، سه شنبه 28 تیر 1401 بخشن من به گلوم گرفته، کم کم باز میشه. 19 ذی حجة الحرام 1443 و 19 ژوئن 2022 درس 171 فقه هماهنگی احکام تکلیفی و وضعی، وظیفه هفتم معاون هماهنگ کننده سازمان. آقای رمضانی رو هم سلام عرض میکنیم، محضرشون. این هفتمه، نشه تم هفتش افتاده. مسئله اینه که وظیفه هفتمه مدیر هماهنگ کننده از دید عرف خاص اینه که تشکیل و راهبری ستاد پیگیری های ویژه در مواقع خاص به منظور هماهنگی فعالیت های اضطراری در چارچوب وظایف محوله با همکاری معاونت های زیربط و دستگاه های اجرایی خارج از مجموعه. بیان مسئله اینه که ما اول تجزیه میکنیم بعد تحلیل. تحلیل هم یک عرف خاص داریم، یک تحلیل شارع. یکی تشکیل و شش جزء داره. وقتی تجزیهش میکنید شش جزء داره که عبارت هست از آقای محمد علی افتخاری پور، هم سپاسگزاریم که محضرشون رسیدیم. یکی تشکیل و راهبری است، یکی ستاد پیگیری های ویژه هست، سومین جز در مواقع خاص، چهارمین جز به منظور هماهنگی فعالیت های اضطراری است، پنجم در چارچوب وظایف محوله هست و جز ششم با همکاری معاونت های زیربط و دستگاه های اجرایی خارج از مجموعه. سلام علیکم آقای صفی‌پور. خب این تجزیه شد. پس ببینید وظیفه هفتم معاون هماهنگ کننده یک سازمان خودش داره شش جزء میشه و هر کدوم از این اجزای تحلیلی داره. ما در فاز دوم میایم تو تحلیل وظیفه هفتم. در تحلیل وظیفه هفتم در حقیقت اولین جزءش که تعریف تحلیل میخوام بکنیم تشکیل و راهبری است. سلام علیکم. خب تشکیل در لغت به معنای شکل دادن، پایه‌ریزی، برپایی، تشیید، یعنی رفعت بخشی، بلند مرتبه کردن. معین هم معنای صورت کردن رو ذکر کرده. تو فرم برگردان انگلیسیشه، یعنی فرم دادن. که معنای محدودتری از سازماندهی داره. آقای منتشلو و سید مهدی حسینی رو هم در بین خودمون داریم و گرامی می‌داریم و این تو فرم فرم دادن هستش. فرم همطور که از کلمش معلومه شکلیه، ظاهریه. ما میگیم فرمالیته، یه گاهی میگیم انقلاب، گاهی میگیم ریفورم. ریفورم یعنی صورت قبلی رو به صورت دیگری تغییر میدیم. آقای واهبی هم سلام عرض میکنیم محضرش. خب این تشکیل در اینجا معنای محدودتری از سازماندهی داره. سازماندهی امر فنی است، از وظایف اصلی فوق هماهنگی است و اول سازماندهی بعد هماهنگی است. لذا این تشکیل در اینجا معنی سازماندهی نداره، یعنی یک نوع شکل دادن و برپا کردن و صورت دادن یک کاریست، فقط ناظر به شکل دهی یک واحد سازمانی درون سازمان بزرگه، بدون نیاز به قانون خاص و صرفاً بر اساس نیاز کاری. حتی اجازه هم نمیخواد از مافوق، از اون بودجه در اختیار آدم میتونه برای پیگیری امور، برای روانسازی، اجرا و ادای وظیفه اصلی و صرفاً بر اساس نیاز کاری. من نمیخوام کار کنم، بایستی یک واحدی رو تأسیس کنم، تشکیل بدم که بتونه کارامو پیش ببره و مقابل مافوقم که پاسخگو باید باشم کم نیارم و همچنین مقابل خدا و بندگان صالح خدا معاونه. البته ما میتونیم اینو از اختیارات هم حساب کنیم، اتوریته. اینطور نیست که صرفا وظیفه باشه. این معاون هماهنگ کننده میتونه این اختیار را داشته باشه. اختیار بهتر. و ما الان به عنوان عرف خاص، عضوی از عرف خاص داریم تحلیل میکنیم این واژه تشکیل رو و نظر میدیم، اصلاح میکنیم. میگیم این رو میشه از اختیارات حساب کرد. حالا فعلا مدارا میکنیم، میریم جلو و معنی وظیفه بشنیم. این وظیفه نیست. وظیفه یعنی این که شما پیگیری کنید. خب پیگیری اون وقت نیاز به این داره که من بتونم یک ستادی رو تشکیل بدم که بتونه پیگیری کنید. مثلا پس اینو میگیم از اختیارات شده. اختیارات اون اموری هستن که ضامن اجراء وظایف به شمار میرن. یعنی اگه ما وظایفمون رو بخوایم به خوبی انجام بدیم نیاز به اختیارات داریم که بتونیم به شکل روان، پیش بریم، پیش ببریم. ما میتونیم این دنبال، هنوز وارد فقه نشدیم به معنای احکام، به عنوان عرف خاص، به عنوان عضوی از عرف خاص سازمان و مدیریت داریم رو موضوع بحث میکنیم. میگیم این میتونه جز اختیارات باشه، یا حداقل بنویسیم از وظایف و اختیارات. خب واژه دوم راهبری هستش. راهبری با رهبری متفاوته. رهبری یک وظیفه و یک رفتار اصلی از رفتارهای سازمانی است که در جای خودش گفته شده با نفوذ و هدایت ما میتونیم رهبری کنیم و انگیزش بدیم. با رهبری خوب میشه انگیزش داد. اون یه چیز دیگه است. راهبری مثلا اون راهوریه، راهوری که توی پلیس مثلا میگن راهور. اون نظمی که مثلا ایجاد میشه، از راهبری با رهبری متفاوت. اون لیدرشیپه. راهبری یعنی جلو بردن کار و روانسازی امور، هل دادن، پیش بردن. به این معنا کسی که صورت میدهد و شکل میبخشد، به امری شکل میبخشد، مناسب است که آن را هزانت کند، در دامان خودش او رو بپرورد. هزل معنی دامن هست، مثل مادری که، مثل جوجه مرغی که جوجه رو در دامان خودش میپرورد. یعنی شما وقتی که دوتا واژه در عرف خاص روی حساب اومده، آقای سلیمان رفیعی هم سلام خدمت شد. ببینید اینجا شما وقتی که تشکیل میدید، پس تشکیل نوع ساده ای از سازماندهی است، نه سازماندهی. کما اینکه راهبری هم یک کار ساده است از رهبری. رهبری بسیار پیچیده است، سازماندهی بسیار فنی است. ولی تشکیل و راهبری که جزء اول وظیفه هفتمه، یک نوع محتوای سطحی تری داره، ساده تری داره. راهبری یعنی این که پیش ببری، دست کسی رو بگیری ببری جلو. بیشتر ارائه طریقه، ایصال الی مطلوب نیست. شاید نه اینطور که مثلا شکل بگیره، صورت بده و رهاش کنه، اینطور نیست. بلکه کسی که تشکیل میده همون هم باید چیکار کنه تا پاگیریش او رو رها نکنه، مثل فرزندان انسان. در مورد خدای تبارک و تعالی، حالا بحث عرف خاصه، میگن او خالقه و در ضمن ربم هست. الحمدلله رب، یعنی الله رب. روز 10 بار میگیم الله رب و حمدشو میگوریم، یعنی الله که معبود، رب یعنی مدیره. نمیشه کسی خالق، مثلا کسی که خالقه یخچال درست میکنه، تلویزیون درست میکنه. آقای قیاسی رو هم سلام خدمت شد. مثلا شما میاید یک لوازمی رو میسازید، خب این لوازم رو که میسازید و حضانت میکنید تا پا بگیره و ثمر بده، این مثل میمونه که شما خلق میکنید و اداره پیش میبرید. یه تشبیهی خواستیم بکنیم. بعضی تفکیک میکنن، یه فقط تشکیل میده، نه راهبری هم میکنه، یعنی با اون مماشات میکنه، مشی میکنه، او رو گام به گام جلو میبره. لذا این از لحاظ عرف خاص تشکیل و راهبری دو امر سطحی هستند از مقولات سازماندهی و رهبری. در اینجا فقه الاداره باید دید که چی میگه. فقه الاداره میگه این وظیفه، این یک وظیفه مهمی است. حالا ما داریم تحلیل فقهی میکنیم. پس ببینید روش ما اینجوریست، ما اول میایم تعریف و تجزیه میکنیم، بعد تحلیل میکنیم. تحلیل هم دو بعد داره، یه تحلیل عرف خاصه، یعنی ما به عنوان عرف خاص وارد میشیم، به عنوان اصطلاحات ترمینولوژیک وارد میشیم و لغتاً و اصطلاحاً این وظیفه رو میخوایم بشناسیم. بعد تحلیل فقهی میکنیم که حکم وضعی و تکلیفیش چیست. خب در اینجا اولا یه وظیفه است، بله. خب چه وظیفه ایست که اینقدر سطحیه و فرم؟ اصلا تشکیل گفتم یعنی تو فرم، فرم یعنی شکل دهی. اصلا بس که خداوند تبارک تعالی میگه صورکم و احسن صورکم، این تصویر. خب یکی از اسامی خدا مصوره، مثلا خالق البار المصور، این حشره. تو تقابن میگه احسن صورکم، شکل خوبی به شما میده. و بشر شکلش که نیست، بشر روحشه و نفسشه و جانشه، ولی خب شکلم مهمه، شکل دهی مهمه. و این صورت بخشی، مثل این که میگن تو تولیدات این سعی کنید بسته بندیتون خوب باشه، خب مشتری رو جذب میکنه و راضی میکنه. حالا اینجا هم در این اینکه یک امر سطحی و سوری است، هم تشکیل هم راهبری، ولی هر دو، هم تشکیل هم راهبری هر دو، استاد قضیه هم خیر مقدم عرض میکنیم خدمتشون. در اینجا سلام الله علیکم اجمعین بر دوستان حاضر در این محفل علمی در فردای روز قدیر خم هستیم، اتحاد امامت و امارت. حالا این تشکیل و راهبری، اگه یادتون باشه یه بحثی داشتیم زمین سازی، مثلا خب که وای زمینه سازی دیگه چه وظیفه است؟ خب مستحبه. میگیم نه، ما یه قاعده داریم که اون قاعده بهش میگیم مقدمه واجب، به اصطلاح اصولیین لا یتم الواجب الا به. واجب که وظیفه اصلی است، یعنی مثلا اینجا هماهنگی وظیفه اصلی است، ما میخوایم هماهنگ کنیم سازمان رو، واحدهای سازمانی رو. خب این واجب ماست، واجب اصلی ماست، جزء مبانی مدیریت بهش میگن. هماهنگی اینقدر مهمه، چطور نماز ستون دینه، هماهنگی هم ستونه. و این واجب مقدماتی میخواد، شرایطی میخواد، اگه اونا نباشن این انجام نمیشه. از انتفع شرط انتفع مشروط، از انتفع مقدمه انتفع چی؟ ظلم مقدمه. پس این تشکیل و راهبری ولو سطحی هستند و سوری هستند و ظاهری هستند، صرف یک شکل دهی است، صرف یک چی هست؟ صورت بخشی است، صورت دهی است. ولی حتی گفتیم اجازه، نیاز به قانون هم نداره، نیاز به اجازه هم نداره، هر کسی برای خودش میاد و صورت میده یک کاری رو. میگه من که میخوام وظیفه من انجام بدم به این مقدمه نیاز دارم. حالا بگیم که خب این مقدمه که سطحیه و وجوب نداره، حداقل سلام علیکم آقای ابراهیمی، وجوب نداره. میگیم نه، وجوب داره، لزوم داره. این چه وجوبی داره؟ شما انقدر سطحش رو آوردید پایین. میگیم نه، این عرف خاص وقتی که در وظیفه هفتم جنسش رو میگه تشکیل و راهبری، یعنی صورت دهی، پایریزی و اصطلاحاً پیش برد کار، هزانت کار، این واجبه. بله واجبش غیری است. واجب غیری که قبلا هم گفتیم از وجوب که نمیندازه که، واجب غیری است، یعنی مصلحت در خودش نیست، در غیرشه، یعنی در نمازه. اینجا ممکنه یکی بگه مصلحت در خودش نیست، حالا اینو فردا ما ادبیات چم می‌نویسیم. امروز این وظیفه هفتم رو قدری بازش کردیم، فرصت اون ادبیات فقهیش رو باشیم برای نوبت بعد. ولی خب همینجا شفاهان عرض میکنیم که شما وقتی که واجب میگید هست، یعنی وظیفه است. این مدیر هماهنگ کننده داریم وظایفش رو میخونیم، هرچند ما گفتیم اینجا این اختیاره، این وظیفه هفتم در حقیقت جز اختیاراته، ولی مسامحه میکنیم، مماشات میکنیم، میگیم جزء وظایف. ولی خب چه وظیفه ای؟ وظیفه غیری است، نه وظیفه نفسی. تو همین وظایف مدیر هماهنگ کننده همش غیری نیست، بخشش نفسی است. من تو میخوام بگم همین که ما میگیم تو سازمان وقتی میگیم یک وظیفه، یک واجبی، تکلیفی غیری است، جور نیست که خالی از مصلحت باشه، تمام مصلحت رو منتقل کنیم به اون نفسی، واجب نفسی. این هم خودش هم داره مصلحتی است. مصلحتش چیه؟ مصلحتش اینه که من باید هماهنگیمو که میخوام انجام بدم باید مثلا یه ستاد پیگیری داشته باشم، خب این ستاد پیگیری تو هماهنگی از نون شب واجب تره. از یه دیدگاه نگاه میکنید میبینید که این یه وظیفه غیری است، یه واجب غیری است. از یک طرف میبینید که نه، این یک در حقیقت وظیفه نفسی هم حساب میشه. بله، دو بعدی میشه، هم نفسی است هم غیری است، هم در چون مصلحت داره میشه نفسی، ولی چون مقدمه است برای میشه غیری. ولی ما نامشو گذاشتیم، گفتیم که وجوب اینو از شرعاً چجوری به دست میاریم. میگیم هماهنگی رو ما قبلا ثابت کردیم تو مهر ماه سال 1400 یا آبان ماه 1400 ثابت کردیم یک واجب شرعی است. خب باید مراجعه کنن دوستان به اونجا. خب این واجب شرعی رو بدون تشکیل و راهبری یک ستاد پیگیری نمیشه. پس تشکیل و راهبری میتونن واجب، یک وظیفه واجب حساب میشن. باز تأکید میکنیم که ما گفتیم که این جز اختیاراته و همه میدونن اختیارات و وظایف دوتاست. اینجا نمیشه، ولی حالا ما میگیم و وظیفه نیست. وظیفه است، وجوبش غیریه، یعنی مقدمیه. مقدمی هست، خالی از مصلحت هم نیست. پس قاعده مقدمه واجب ما رو واجب میدونیم. انشاءالله اینو ادامه میدیم. حدود نیم ساعت شد، منم چون دیگه مقداری سینم درد گرفته، شما رو آزار میده، این صوت خوب نمیاد. این صوت به دستگاهتون دست نزنید، به گیرنده هاتون دست نزنید، این صوت فرستنده است. و دعا کنید که سلامتی باشه و ما بتوانیم این بحث رو ادامه بدیم. و از اینکه به جلسه 171 هم رسیدیم، من یه بار این رو مرور میکنم برای دوستانی که با تأخیر تشریف آوردن. ما بحث جدیدمون در حقیقت وظیفه هفتم هست. وظیفه هفتم رو داریم تجزیه و تحلیل فقهی میکنیم، که اون وظیفه این بود: تشکیل و راهبری. استاد ایران دوست هم خیلی مطلب میگه تشکیل و راهبری ستاد پیگیری های ویژه در مواقع خاص به منظور هماهنگی فعالیت های اضطراری در چارچوب وظایف محوله با همکاری معاونت های زیرو و دستگاه های اجرایی خارج از مجموعه. ما این اول تجزیه کردیم به 6 بخش، بعد وارد تحلیل شدیم. تحلیلم یک تحلیل عرف خاص داریم، دو تحلیل فقه داریم شرعی. در تحلیل عرف خاص فعلا به جزء اول پرداختیم که تشکیل و راهبری اموری صوری و ظاهری و شکل بندی هستند با سازماندهی و رهبری که بسیار فنی و جزء وظایف اصلی هستن متفاوتن، ولی چه بسا از همون جنسن، ولی سطحشون پایین تره. لذا این بررسی کردیم. لازم فقهی هم گفتیم ولو سطحی و سوری است ولی واجبه. وجوبش از کجا استفاده میکنیم؟ لا یتم الواجب الا به. واجب از کجا حساب کردیم؟ آبان ماه سال 1400 اثبات کردیم هماهنگی واجب شرعی است. وقت واجب شرعی است علاوه بر واجب سازمانی، مقدمش هم هرچی هست واجبه. امیدوار هستیم که بتوانیم بحثا رو عمیق‌تر و فقهی‌تر ادامه بدیم. من تبریک عرض میکنم این عید سعید قدیر خم رو به شما عزیزان، و دیروز روز عالی بود. هر سال قدیر خم بهتر و وسیع‌تر، مناسب‌تر برگزار میشه، و ما دیدیم که بعد از ایران یمن بود که چون امیرالمومنین رو قبول دارن. امیرالمومنین در روز قدیر خم قبلش از پیامبر مأموریت گرفته بودن حدود یک ماه قبلش که برن به سمت یمن و یمنی ها رو مسلمان کنن. خالد ابن ولید نتونسته بود این مأموریت رو انجام بده، خشونت میکرد، ازش ترسیدن، تردش کردند. مثل همیشه گره گشا علی است. اون رفت و اول شب رسیدن، بعد شب گفتن ما میخوابیم، خوابیدن. یمن هم خیلی خوش آب و هواست. صبح بلند شدن، نماز خوندن، شب نافله، و چون نافله در سفر رجاءن خوبه، خوندن، فریضهشون هم خوندن با یه حالت معنوی بدون خستگی، چون تو خستگی آدم خشن برخورد، یه آرامشی به دست آوردن. گفتم وقتی میخواید کارای مهم بکنید یه چرت بزنید، سرتون ریستارت بشه. بعد ریستارت شدن، با خوشرویی و خوشگویی مردم یمن رو به سمت اسلام دعوت کرده و اونا هم اومدن. اصلا اسلام یه طوریست که کسی جلوش مقاومت نمی کنه، چون فطریست. فطرت الله التي فطر الناس عليها. بعد که اومدن و مسلمان شدن، یه سری هدایا و مالیات هم دادن، زکات دادن. چی دادن؟ ظاهرن علیه تو این سفر با دست پر. بعد نامهی به دست پیامبر رسید، از پیامبر به دست علی رسید که ما تو مکهیم، سری خودتون رو برسونید. حضرت دستور پیامبر براش فوری بود، ولایت داشت، النبی اولا. سری برگشتن به سمت یمنی ها، حالا مسلمون شده بودن، عالی. بعد برگشتن مکه. بعد به مکه که رسیدن، پیامبر گفت بیا حج کن. گفت چه حجی بکنم؟ گفت افراد، چون من نیت افراد کردم. افراد یعنی عمره نداره، قربانیش هم مستحبه. بعد انجام دادن، چون میخواستن کار خیر بکنن، برن به امر سیاست و ولایت برسن، مختصر برگزار کردن. بعد دیدن امیرالمومنین دیر رسیده، خب اگه میخواست عمره انجام بده بعد تمتع انجام بده سخت بود. گفتن نمیخواد، حج افراد کن نه تمتع. امام حسین وقتی میخواست بره کربلا، حجشو ساده کرد، به عمره مفرده تبدیل کرد، ایشون به حج افراد تبدیل کرد. اون سار الله دو، این سار الله یک. حج رو میشه منعطفه، میشه خیلی راحت مقدمه ای قرار داد برای کارهای بزرگ. او رفت برای نجات اسلام، امام علی علیه السلام هم اومد برای اینکه ولی بشه، نشر اسلام داده بود و اومد. آدم های مفید اینجوری هست. پیامبر هم دید قانون حج منعطفه، انعطاف به خرج داد. تو مدیریت اینجوریست، باید خیلی روانسازی کرد. حالا من میخوام عرض بکنم این یمنی ها دیروز تو قدیر خم قوا کردند. من تو کانالم گذاشتم، در اونجا دیدیم که تمام شهراش پر بودن. اینا سلام فرمانده رو نخونده بودن. چرا؟ برای اینکه اینا تو اعتقاداتشون چهار امامی هن یا پنج امامی هن مثلا، ولی سلام. بخشی از یمن الان دوازده امامیه و سرود چیز میخونن، مهدی مهدی میگن. ولی خب اون سلام فرمانده وسیع اگه یمنی ها واقعا بود، از سلام فرمانده شون از ایران بهتر میشد. حالا انشالله سالای بعد خب علی علیه السلام تا چهار امامیشون رو درست کرد، حالا ما بیایم و اونا رو دوازده امامی بشن و میشن، وقتی که اینجور خوبن و یمن دارال ایمانه. هر حال ما تبریک میگیم روز ولایت رو، روز من اسمش میگوشم روز اتحاد امامت و امارت، و اینو اتحادمون هم همیشه میگیم که هر کس هر جا امامه باید امارت با او متحد باشه، که مراد از امارت هم قوای سگانه هست. پروردگارا ما رو در تعظیم شعائر الهی من جمله هم تبریک میگیم خدمت آقای امینی مخصوصا که به ما تبریک گفتن. شعائر رو باید تعظیم کرد. یکی از مصادیق بارز شعائر الله همین قدیر خم هست که ملت ما به خوبی این کار رو انجام داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.